ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که در نتیجه انفجار در ننگرهار 10 تن از اطفال کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که انفجار ناشی از یک سرگلوله است که در ولسوالی چپرهار ننگرهار از زمان گذشته باقی مانده بود. خلال برنامه کوشش می کنیم که با خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار در تماس شویم و آخرین انکشافات را از وی جویا شویم. اما قبل از همه توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها. لحظات پیش در ساحه پلچرخی کابل صدای یک انفجار قوی شنیده شد. انفجار ماین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز جان 10 دختر خردسال را گرفت و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز از یک مکتب که به روز جمعه هدف یک حمله مرگبار قرار گرفت دیدن کرد. این هم مشروع خبرها. لحظات پیش در ساحه پلچرخی کابل صدای یک انفجار قوی شنیده شد. جزئیات بیشتر در مورد را در ادامه برنامه میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در مورد شرایط ایجاد دفتر طالبان در قطر به منظور پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان بحث کرد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در این جلسه شورای امنیت که به ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شده بود، یک طرح ابتدایی در ارتباط به این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. در اعلامیه همچنان آمده است که در جلسه دیروز فیصله شد که در این طرح ابتدایی نظرات شورای امنیت ملی و شورای عالی صلح هم افزوده شده و این موضوع از طریق وزارت خارجه افغانستان حکومت قطر در میان گذاشته شود تا تفاهم‌نامه بین حکومت‌های افغانستان و قطر در زمینه آماده گردد. انفجار ماین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز جان 10 دختر خردسال را گرفت. حاجی محمد صدیق ولسوال چپرهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه در قریه شعیب این ولسوالی زمان رخ داد که اطفال مصروف جمعوری خس و خاشاک بودند. آقای صدیق همچنان گفت که در این حادثه 2 طفل دیگر زخمی شدند. به باور همین منبع این ماین از سالهای گذشته ممکن توسط روس‌ها جابجا شده باشد. مجروحین این حادثه به شفاخانه مرکزی شهر جلال‌آباد انتقال داده شدند. یونما از آمادگی ها به هدف تلاش های صلح و تشکیل دومین دور گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح خبر می دهد. قرار است این نشست در ماه جنوری یا فوریه برگزار شود که گفته می شود مخالفین حکومت هم اشتراک خواهند کرد. نظیف الله سالارزه یک سخنگوی یونما در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از این نشست بین الافغانی مساعد ساختن زمینه ها برای گفتگوهای صلح آینده می باشد.
تمام نتایجی که از این گفتگوها ما انتظار داریم باید کاملا بحث افغانی باشه و رهبری افغان ها باشه. خاطر اکثریت نظر بر این بود که باید در داخل افغانستان دور دوم گفتگوها برگزار شه، ولی ممکن برای یک تعدادی امکان پذیر نباشه.
بانک آقای سالارزی گفت اکنون مشخص نیست که این گفتگوها در کدام کشور و چه زمانی برگزار خواهد گردد. وحید الله مجده فعال سیاسی میگوید ممکن این نشست در اشقابات مرکز ترکمنستان تشکیل شود. در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای نیروهای افغان این گزمه شامی دیروز در ولسوالی مرور ولایت کنر یک عسکر کماندو کشته شد. بر اساس گزارش ها پس از این درگیری نیروهای هوایی به حمایت از سربازان افغان از طریق فضا در این محل عملیات را انجام داده است. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان به خاطر گزمه به مروره رفته بودند که این بازگشت هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفتند. به گفته وی در نتیجه این درگیری یک تن کشته شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که در این حمله 5 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشتند. این هم تحولات منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز از یک مکتب که به روز جمعه هدف یک حمله مرگبار قرار گرفت دیدن کرد. رئیس جمهور باراک اوباما در مراسم دعاخوانی که در کتناتیکت بران دخته شده بود شرکت نموده بود. در جریان دیدار با خانواده‌های قربانیان چنین گفت:
We can't tolerate this anymore. These tragedies must end.
میتوان ما دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم. این گونه تراژدی ها باید پایان یابد که برای پایان بخشیدن آن ما باید تغییر کنیم. برای ما گفته میشود که علت این گونه خشونت ها پیچیده است. این واقعیت است. قانون و یا مجموعه از قوانینی که بتواند شر و خشونت را از جهان و جامعه ما محو کند وجود ندارد، اما این برای ملت عذر پنداشتن نمیشود. قربانیان این حادثه 12 دختر و 8 پسر بودند که همه در سنین 6 و 7 سال قرار داشتند. 6 تن از قربانیان این حادثه معلمین این مکتب بودند که این 6 نفر به شمول مدیر مکتب همه خانم های بین سنین 27 تا 56 سال بودند. فرد متهم که آدم لامزان نام دارد و 20 سال داشت گفته می شود نخست مادر خود را کشته و سپس روی این مکتب شده و بر اطفال آتش گشوده است. لانزا بعد از آن که این اطفال و معلمین مکتب را کشت خودکشی کرد. پارلمان لیبیا در یک اقدام برای مهار کردن ناامنی ها جنوب این کشور را یک منطقه ممنوعه نظامی اعلام کرده دستور داد که سرحدات با 4 کشور همسایه مسدود شوند. آژانس خبررسانی دولتی لیبیا گفت پارلمان دیروز دستور داد که سرحدات زمینی با چاد، نایجیریا، سودان و الجزایر موقتا مسدود شود. پارلمان حالت اضطراری را در ولایت جنوب اعلان کرده و از وزارت دفاع خواستار شد تا یک افسر نظامی را به حیث ولین مناطق تعیین کند تا صلاحیت بازداشت فرار ویان را داشته باشد و مهاجران غیر قانونی را در رد مرز کند. گزارش‌ها می‌رسانند که مناطق جنوبی لیبیا شاهد درگیری‌های مرگبار میان قبایل مسلح بوده و ورود مهاجران غیر قانونی به منطقه، قاچاق مواد مخدر و اسلحه داران افزایش یافته است. در حدود 200 نفر از محبوسین در اوایل ماه جوری توانستند که از یک زندان در این منطقه فرار کنند. 8 گروه مدافع حقوق بشر در مصر دیروز خواهان راه‌اندازی دوباره رایدهی در همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر شدند. آنها ادعا داشتند که در دور اولین همه‌پرسی تخطی‌های صورت گرفته است. حامیان اسلامگرا رئیس جمهور محمد مرسی گفتند 57% کسانی که در دور اول رایدهی رای دادند از این مسوده حمایت کردند. مرکز مطالعات حقوق بشر در قاهره که یکی از 8 گروه منتقدین میباشد دیروز در کنفرانس خبری گفت در شماره آرای دور اول رایدهی به ناظرین جامعه مدنی اجازه داده نشد در این شمارش آرا شرکت کنند، اما حامیان مرسی این شمارش را انجام دادند. این گروه همچنان از وقوع تبلیغات دینی، اخلال پروسه رایدهی و مسدود شدن قبل از وقت بعض مراکز یاد کرده است. بر اساس تخمین‌های غیر رسمی حدود 32% از واجبین حق رایدهی در این همه پرسی شرکت کردند. رایگیری روز شنبه که در 10 ولایت مصر دایر شد بعد دنبال تظاهرات وسیع چند هفته‌ای در مصر صورت گرفت. قرار از دور دومین همه‌پرسی بر روز شنبه آینده دایر گردد. فاروق الشاور معاون رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با یک روزنامه لبنانی گفته است در درگیری‌های جاری در سوریه نه نیروهای آمی رئیس جمهور اسد و نه اپوزیسیون توان برنده شدن را دارند. شارا به روزنامه الاخبار که حامی دمشق میباشد گفته است حالا در سوریه در حال بدتر شدن است و افزود که یک توافقنامه تاریخی جهت ایجاد یک حکومت با وحدت ملی در سوریه نیاز است. شارا 74 ساله که از 10 سال به این طرف در حکومت سوریه ماموریت داشته است از آغاز شورش‌های ضد اسد این طرف فقط چند بار اندک در محضر آمزای گریده و بیانات داشته است. احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه در ماه اکتبر فاروق شارا را فرد هوشیار عنوان نموده گفت و میتواند یک حکومت انتقالی در سوریه را رهبری کند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در اخبار شنیده در نتیجه یک انفجار در ولسوالی چپرهار ننگرهار امروز 10 طفل کشته شده اند. اکثریت قربانیان این حادثه دختران اند که برای جمع کردن هزم به منطقه رفته بودند و گزارش ها می گوید که انفجار ناشی از یک سرگلوله است که سالیان قبل در منطقه جابجا شده بود. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر را از وی جویا می شویم. شینواری صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ چی تفصیلات دارند در این حادثه؟
تشکر از شما. طوری که شما ذکر کردین ساعت 8 بجه صبح در ولسوالی چپلهار ولایت ننگرهار در ساحه دولتزی 12 تن دختره خردسالتی بود و اونا صبحی وقت رفته بود به خاطر خط خاشاک جماری خط خاشاک. اون وقتی که اینا در جریان جماری خط خاشاک هستن، یک سرگلوله که بسیار صادق بود سرشن تجار کردن و گفته ولسوالی چپهار اونا میگه که در این حادثه 10 تا دختره خردسال جا با جا کشته شده و 2 تن به سیتامه روان کرده. امبای مسئولین سیتامه که ما صحبت کردیم اونا گفته بود که اینجا 3 تن دختر که اونا مرده شده بود و سیتامه آمده بود، پس اینا جواب کرده و به ساحه روان کردن.
از زخمی ها چی وضعیت زخمی ها چطور است؟ چی خبر دارین از اونا؟
ستامه گفته بود که بر ازیا زخمی ها نامدم و دخترها را که بس خانه می آورده اونا هم کشته شده و پس بس هر اون کنه. یعنی از این معلوم میشه که 12 تا کلش کسا اونا کشته شده.
تشکر شنواری صاحب، خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شنواری در ولایت ننگرهار بود که از حادثه انفجار امروز در ولسوالی چپرهار این ولایت گزارش داد. گفته می شود که در این واقعه حداقل 10 تن از دخترانی که برای جمع کردن هزم به یک منطقه رفته بودند در نتیجه انفجار یک ماین یا سرگلوله‌ای که از سالیان پیش در منطقه جابجا شده بود کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11 و 11 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز،
رادیو آزادی
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را خلال برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یوناما میگوید پلان راه اندازی جلسه ای را دارد که در آن به افغانها زمینه فراهم شود تا در بین خود درباره آینده کشور خود بحث و گفتگو کنند. مقامات دولتی ولایت کاپیسا از پایان عملیات 6 روزه در این ولایت خبر میدهند که پس از خروج قوای فرانسوی انجام شده و توسط نیروهای افغان مستقلانه اجرا شده است. یک مرکز صحی برای تداوی معتادان در هرات گشایش یافت. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هفتواره در امتداد لحظه ها و هوای تازه را با هم میشنویم. با ما باشید. یوناما میگوید پلان راه اندازی جلسه ای را دارد که در آن به افغان‌ها زمینه فراهم شود تا درباره آینده کشور خود با هم بحث و گفتگو کنند. یوناما برای آمادگی جهت راه اندازی چنین مذاکرات هفته گذشته نمایندگان احزاب مختلف سیاسی و جوامع مدنی افغانستان را گرد هم آورده و از آنها خواهان نظریاتشان شد. با وجود آنکه یوناما یا دفتر معاونت سیاسی ملل متحد در کابل در مورد زمان و مکان این جلسه چیزی نگفته، ولی گزارش ها می رسند که شاید این جلسه در اشقاباد مرکز ترکمنستان دایر شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید از مذاکرات حمایت می کند که بر رهبری افغان ها جهت ایجاد ثبات در افغانستان صورت گیرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت هدف جلسه‌ای که بین افغان ها به تلاش یوناما صورت می گیرد این است که برای افغان ها خود فرصت حل معضله افغانستان فراهم گردد. از نام دور دوم جلسه بین الافغانی پیداست که این جلسه فقط بین افغان هاست و در آن افغان ها خود نگرانی ها و نظریاتشان را در مورد آینده کشورشان ابراز می کنند. با وجود آن که آقای سالارزی در مورد زمان و مکان دقیق این جلسه چیز نگفت، ولی وحید مجره کارشناس امور سیاسی افغان که موضوع مذاکرات سال در افغانستان را از نزدیک مشاهده می کند بر رادیو آزادی گفت شاید این جلسه در اشقاباد مرکز ترکمنستان دایر گردد.
ملل متحد و نما دفترش به کابل کردی
وی میگوید دفتر ملل متحد در کابل میخواهد در آینده احتمالاً در ماه جنوری یا فوریه کنفرانس را در اشقاباد را اندازی کند که در آن نمایندگان طالبان هم شرکت خواهند داشت که در این جلسه همه جوانب نظریاتشان را ابراز خواهند کرد. این یک جلسه غیر رسمی خواهد بود تا زمینه برای مذاکرات رسمی برابر گردد. به گفته آقای مژده این جلسه که به همکاری ملل متحد دایر می شود با جلسات دیگر تفاوت دارد.
دا غنده لطول و غنده سخت چه تروسه پورشی بیدید مختلف
و... وی می گوید این جلسه از جلسات دیگر کاملا متفاوت است. زیرا این کنفرانس از سوی ملل متحد دایر و حمایت می شود و یک کنفرانس خیلی مهم است.
پشتوانه و سرده و همدقه دلیل دادیر مهم کنفرانس بید.
چرا این جلسه در اشقاباد دایر می شود؟ مژده در مورد می گوید که ترکمنستان یکی از کشورهای بی‌طرف در منطقه است و ملل متحد هم بی‌طرفی این کشور را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر ترکمنستان با افغانستان سرحد مشترک دارد و هم در مورد حالات افغانستان بعد از سال 2014 نگران است. به همین دلیل موضوع ثبات افغانستان برای ترکمنستان مهم است. با وجودی که گفته می شود نمایندگان طالبان نیز در جلسه ترکمنستان حضور خواهند داشت، ولی طالبان این مسئله را تا حال تایید نکردند.
از تلاش های ملل متحد برای تدویر یک جلسه بین الافغانی شنیدید. در این میان مقامات دولتی کاپیسا از پایان یک عملیات 6 روزه در این ولایت خبر می دهند که در این عملیات برای بار اول پس از خروج نیروهای فرانسوی از سوی این عملیات به صورت مستقلانه از سوی نیروهای افغان اجرا شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا می‌گویند به منظور تأمین امنیت اولین عملیات نیروهای افغان را پس از خروج نیروهای فرانسوی در این ولایت تجربه کردند. با گفته شماری از مقامات امنیتی در اوایل هفته گذشته نیروهای افغان که شامل نیروهای اردو و پلیس ملی بودند عملیات تصفیه ویرا راه اندازی کردند که این عملیات مناطق مختلف ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را تحت پوشش قرار داده بود. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در این مورد به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حدود بیشتر از 30 نفر که شامل طرفهای درگیر بودند کشته و زخمی شدند.
عملیات سربازچار یقینا یک عملیات تصفیهوی و عملیات موفق و کامیابی بود که یک عملیات افغانی بود. اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی به یک هماهنگی خوب و تام توانستن که عملیات را پیش ببرن. نتایج عملیات ما بسیار مطمئن هستیم و خوش هستیم که نتایج خوبی در قبال داشت. در این عملیات ما تلفات ملکی نداشتیم و مردم متاثر نشدن. ما یقینا از طرف دولت ما 3 تلف داشتیم و 6 نفر زخمی داشتیم. به همین قسم از طرف مخالفین هم به تعداد 8 نفر تلفات دادن و هم زخمیان داشتن. اهدافی که ما داشتیم
مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا میگویند پیش از این در عملیات گذشته نیروهای فرانسوی با نیروهای افغان اشتراک داشتند که بیشتر از قوای هوایی این نیروهای خارجی کار گرفته میشد. با خارج شدن نیروهای فرانسوی از افغانستان که در ولایت کاپیسا مستقر بودند، نگرانی های بامیان آمد که فعالیت مخالفین مسلک دولت در این ولایت گسترش خواهد یافت و نیروهای افغان توانایی های تامین امنیت و جلوگیری از ناامنی ها را نخواهند داشت. اما نیروهای امنیتی افغان اکنون میگویند عملیات را در ساعات مختلف ولسوالی تگاب کاپیسا بدون حضور نیروهای بین المللی انجام دادند که آنها می توانند در تامین امنیت از خود توانایی های نشان دهند. در این حال مخالفین مسلک دولت میگویند در جریان درگیری های 6 روز عملیات به نیروهای افغان تلفات سنگین را وارد کردند، اما این ادعا از سوی مسئولین امنیتی محل رد شده است. و در مقابل نیروهای افغان میگویند در این عملیات 12 نفر از مخالفین مسلک دولت کشته و زخمی شدند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مرکز صحی برای تداوی معتادان به ارزش $100,000 آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه افغانستان در هرات ایجاد شد. این مرکز گنجایش 30 بستر برای مریضان معتاد را دارا بوده و احتمال آن می‌رود که و احتمال آن وجود دارد تا در آینده معتادان بیشتر را تحت تداوی قرار دهد. کلینیک سی بیستر برای تداوی معتادان تا کنون توانسته یک دوره از مریضان را مداوا کند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
ولایت هرات از جمله مناطق در افغانستان است که بیشترین آمار معتادان باد مخدر نسبت به شمار دیگر مناطق این کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس اطلاعات موجود بیشتر معتادان با مواد مخدر در این ولایت کسانی هستند که در دوران مهاجرت به ایران به این پدیده مبتلا شدند. فضل احمد یک تن از معتادان است که بعد از سپری کردن بیش از 40 شبانه روز در مرکز سی بستر معتادین به زندگی عادیش برمیگردد. این مرد 40 سال دارد و دارای 4 فرزند به سنین مختلف است. او ادعا کند که در دوران مهاجرت به ایران به این پدیده روی آورده و تأکیدات بیش از حد ایرانی ها برای استفاده از مواد مخدر زمینه مبتلا شدن آن به این پدیده را مساعد کرده است.
ما رفتیم 15 سال میشه که به ایران بودیم. همه ایرانی هم را تشویق میکرد که بیاین ایران بزنه، نه تو راحت میشه، نه تو وسا میشه، این خستگی ما برطرف میشه. با می رقم مار معتاد کردن. دیگه رفتیم با می کریستال شد، هروئین شد. دیگه نه 15 سال با می ما مبتلا بودیم.
قطب الدین یک دیگر از افرادی است که چند روزی است از استفاده مواد مخدر دوری جسته و تلاش میکند زندگی گذشته خود را یک بار دیگر از سر بگیرد. این مرد که حدوداً 35 سال سن دارد به خاطر نبود کار و مشکلات بد اقتصادی اقدام به استفاده مواد مخدر کرده بود. قطب الدین هم به مانند هزاران جوان دیگر افغان به خاطر روزهای سخت مهاجرت و غافل از بدبختی های یک معتاد به ایران به این پدیده روی آورده بود.
به ایران که مهاجر بودیم شروع کردیم سیگاری با بیامدیم به تریاق بیامدیم به کریستال بیامدیم با اینجا بیریم این افتاده تقریبا 10-12 سال میشه همه را دار. مشکل داشتیم خیلی برای صاحب کار و دیگه خیلی غمگین بودیم دیگه بودیم پریشان بودیم امیر برداشتیم بودیم برک خوب باشیم بدتر شد.
غلام سید راشد رئیس سطح عامه ولایت هرات ایجاد این مرکز صحی برای تداوی معتادان در ولایت هرات را مهم خواند. آقای راشد ابراز امیدواری کرده است که این مرکز بتواند در آینده نزدیک از 30 بستر به 50 بستر افزایش را نشان دهد و میگوید با توجه به افزایش آمار مبتلایان به مواد مخدر در ولایت هرات نیاز است تا شفاخانه 200 بستر برای تداوی معتادان فعال گردد. رئیس سطح عامه هرات میگوید قرار است در سال آینده دو مرکز صحی در ولسوالی قریان و گذره ولایت هرات به فعالیت آغاز کند.
ما در بودجه انکشافی که از طرف تیم‌های پی‌آر‌تی و ریاست متعاون مبارزه با مواد مخدر در سطح ولایت هرات وعده همکاری و کمک داده شده، ایجاد تعمیر یا ساخت یک تعمیر شفاخانه 20 بستر در ولسوالی قریان داریم که پروگرام آفرگشایی از او انجام شده و انشاءالله به زودی این شفاخانه ساخته خواهد شد.
این مرکز صحی در حال به فعالیت آغاز کرده است که پیش از آن 5 مرکز دیگر نیز در بخش تداوی معتادین فعال شده بود. مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت هرات میگویند از میان 6 مرکز صحی 2 مرکز آن برای تداوی زنان فعالیت دارند. این مراکز در هر دوره گنجایش 205 بستر را دارا بوده که تاکنون بیش از 3000 تن از معتادان را تداوی کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر بیش از 70000 معتاد در ولایت هرات بودوباش داشته که بیش از 8000 آنان را زنان تشکیل میدهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از گشایش یک مرکز صحی برای علاج معتادان در ولایت هرات شنیدید. ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه این ساعت بیایید ببینیم که روزنامه های امروز چاپ کابل چه نوشتند. همکارم مصطفی بشارت برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی گزارش حقوق بشر که در مورد جنایت جنگی در افغانستان تهیه شده بحث کردند. روزنامه غیر دولتی محور نگاشته است که پس از اظهارات رئیس کمیسیون حقوق بشر روز گذشته شورای ملی از این کمیسیون خواست تا این راپور را به نشر برساند. اما به نوشته روزنامه سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر گفته است که این گزارش را به اساس تقاضای حکومت تهیه کرده و باید از سوی حکومت به نشر برسد. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است که روز گذشته شماری از اعضای مشران جرگه از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به حقوق بشر اجازه نشر این گزارش را بدهد. روزنامه همچنان اظهارات اعضای مشران جرگه را نقل کرده که گفتند باید مردم بدانند که مجرمین اصلی در این کشور کی هستند. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز روی امین گزارش مطلبی را به نشر رسانده و در آن نظر برخی از کارشناسان افغان را گنجانیده است. آنان دلیل کمیسیون حقوق بشر را که به خاطر عدم نشر این گزارش ارائه کرده است قناعت بخش نمی دانند. به نوشته روزنامه خانم سمر گفته است که گزارش جنایت جنگی را یک سال قبل تهیه کرده و زمانی که قصد نشر آن را داشت از رئیس جمهور کرزی خواهان تأمین امنیت جان کارمندانش شد. خانم سمر گفته است که جواب رئیس جمهور کرزی در این مورد بر وی منفی بود. با باور ویسا هرچند این نگرانی کمیسیون حقوق بشر بجا است، اما دوام کار این کمیسیون به این شکل غیر قانونی می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز برخواسته های اعضای مشران جرگه مبنی بر نشر گزارش حقوق بشر تبصره کرده است. روزنامه نوشته است که برخی از اعضای این جرگه از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به کمیسیون حقوق بشر اجازه نشر این گزارش را بدهند. ویسا همچنان به نقل از کمیسیون حقوق بشر نوشته است که این گزارش یک سال قبل تهیه شده و به دلیل تهدیدهای امنیتی تا کنون به نشر نرسیده است. ویسا در یک مطلب دیگر به نقض حقوق بشر در جریان 11 سال گذشته توسط نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تبصره کرده. به نوشته روزنامه نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به شمول زندانی کردن اطفال تخطی های زیاد را در این کشور انجام دادند و تا کنون موقف نهادهای حقوق بشر در این راستا ضعیف بوده است.
اخذ امتحان کنکور از شاگردان در ولایت تخار آغاز شده است. مقامات گفتند این امتحانات برای 4 روز ادامه خواهد داشت و در جریان آن از تقریبا 5,500 تن از فارغان صنوف 12 امتحان گرفته می شود. بر اساس گزارش ها 40% این افراد را دختران تشکیل می دهند. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
امتحانات کنکور فارغان صنوف 12 مکاتب ولایت تخار در آل در طالقان مرکز ولایت تخار آغاز گردد که بسیاری از متعلمین صنوف 12 و جذبشان در مؤسسات تحصیلات عالی ابراز نگرانی دارند. تعدادی از شاگردان شرکت کننده ها در این امتحانات میگویند که جذب جوانان فارغ شده از مکاتب به مؤسسات تحصیلات عالی غیر عادلانه صورت گرفته که بیشتر داشتن واسطه ها و فساد اداری شفافیت این روند را زیر سوال میبرد. چند تن در مورد چنین گفتند.
محمد عزیز هستم، یکی از باشنده ولسوالی یعنی قلعه. فقط گفتن ما همیست که باید مثلا حق سوزی و حق طلبی یا نباشه. مثلا ما امتحان کنکور به خاطر دیدیم که فقط یک روند خوب باشه، اینی که کدام رشوت و کدام مجیه کپایی شش قومی باید نباشه.
به نام خداوند مهربان وحید نیازی هستم. خب به نظر ما جوانانی که فعلا بی نتیجه میمانند واقعا بسیار لایق هستند، در هر سال لایق هستند. این خب مشکل خود همون تحصیلات عالی است و باید در نظر گرفته شود که جوانانی که لایق هستند باید 100% کامیاب شوند.
پانمل بابوبلا آمد رئیس پانتون تخار میگوید که اخذ امتحانات کنکور در ولایات ممکن است شفاف صورت گیرد. آقای آمد میگوید که جذب 250 تن از جوانان نسبت به سال گذشته در پانتون تخار افزایش یافته است و اضافه کرد.
یعنی 4 روز امتحان ادامه داره و نهایی میشه. آنچه که ما تلاش داریم که امتحان بعد حداقل به شکل شفاف پیش بره و کسایی که در این جریان مثلا زیاد زحمت کشیدن بالاخره پانزده دخواشان را پیدا کنند.
محمد اشرف افضلی رئیس هیئت اخذ امتحان کنکور در ولایت تخار میگوید که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا میزان جذب فارغان صنوف 12 را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهد.
90 نفر بودم رسد تا 390 نفر بودیم رسد قتل است و اتیا نفر.
ما در روز اول 1890 شاگرد، در روز دوم 1890 شاگرد، در روز سوم 1880 شاگرد و در روز چهارم از 1875 شاگرد امتحان عزم می نماییم. ما کوشش می نماییم که از تقلب، جلب، مداخله و دست اندازی در امتحانات کنکور جلوگیری به عمل آید.
چه دغه تقلب، مداخله، لاسوهنه او جلب سخه جلوگیری.
این در حال است که فارغان صنوف 12 که امتحانات کنکور را سپری نمودند از مقامات وزارت تحصیلات عالی میخواهند که عدالت و شفافیت در امتحان کنکور را در نظر داشته باشد، از جذب اعضای خانواده، دوستان و نزدیکان زورمندان خودداری نموده در امتحانات کنکور جلو فساد اداری و رشوه را بگیرند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار من و صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رازی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر نشان میدهد. در نیمه دوم برنامه یا در نیم ساعت باقی مانده پروگرام های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
لحظات پیش در سرک کابل جلال آباد صدای یک انفجار قوی شنیده شد. شورای امنیت ملی افغانستان در مورد شرایط ایجاد دفتر طالبان در قطر بحث کرد. انفجار ماین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز جان 10 دختر خردسال را گرفت. یونما از آمادگی ها به هدف تلاش های صلح و تشکیل دومین دور گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح خبر می دهد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز از یک مکتب که بروز جمعه هدف یک حمله مرگبار قرار گرفت دیدن کرد. 8 گروه مدافع حقوق بشر در مصر دیروز خواهان راه اندازی دوباره رای دهی در همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر شدند. و فاروق الشارا معاون رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با یک روزنامه لبنانی گفته است در درگیری جاری در سوریه نه نیروهای آمی رئیس جمهور اسد و نه اپوزیسیون توان برنده شدن را دارند.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجار.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. با امید صحت و سلامتیتان در بین برنامه رو میگوشاییم. در این برنامه مطلب را تقدیم میکنیم در مورد اشیای زینتی خانه های قدیم و اینکه آیا چنین رسم و رواج ها اکنون هم است و اگر است چگونه. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که جاوید فیضیان را تقدیم میکند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم شوق و ذوق زیاد به اشیای زینتی منازل داشتند که برای زینت خانه هایشان از اشیای مختلف استفاده های گوناگون می نمودند. اکثرا در خانه های بزرگ و متمولان رسم بود که درب و دیوارهای منزل را رنگ‌آمیزی می کردند و در تاقچه های خانه اشیای زینتی از قبیل ظروف چینی مانند قرمزی، جانان، فخفور، گردنر، میسی و برنجی را می گذاشتند. و همچنان سلاح‌های دست داشته وقت از قبیل تفنگ شکاری، شمشیر و قمه را به عنوان اشیای زینتی و یا دکوریشن خانه استفاده می‌کردند و بیشتر توجه به مهمانخانه بود که امروز به آن سالون می‌گویند. حتی گفته می‌شود قالینچه‌های مختلفی که روی آن تصاویر سمبولیک ترسیم و نقش و نگارهای ناب کار گردیده بود در بعض خانه‌ها تا اکنون یافت می‌شود که در دیوارها میخکوب گردیده‌اند. جعفر نوابی باشنده شهر کابل درباره اشیای زینتی منازل میگوید.
گذشته ها واقعا یک زندگی عجیب غریبی بوده. خانواده ها آرام بودن، خانم ها در خانواده ها، مرد ها در خانواده میخواستن سلیقه های خاصی را به کار ببرن. در دیوارها چیزهای تزئینی را، چیزهایی که قابل توجه بود او را نصب میکردن. مثلا کرچ ها، شمشیر ها بود، چیزایی بود قیمت بها. اونا از او استفاده همیشگی نمی کردن، بخاطر زیبایی خانه در دیوار نصب می کردن. واقعا در خانه یک آدم متمول که می در آمدی احساس می کردی که در موزیم داخل می شم.
یکی از اشیای زینتی که در گذشته برای زیب و زینت در منازل استفاده می شد، ظروف چینی به نام گردنر و ظروف دیگر به نام فخفور بود. این نوع چینی ها زیبایی و خواص خاص دارند، مگر امروزه کمتر پیدا می شوند. سید قیوم باشنده آقلی شمس در مورد خواص برخی از چینی های زینتی قدیم می گوید.
در زمانهای سابق مردم مثلا به خاطر زیبایی خانه خود از ظروفهای بسیار خوبش و قدیمی استفاده میکردن، چنانچه من خودم از کابل هستم، از امو ظروفهای سابق به خاطر زیب زینت امو خانه ما در الماریا یا مثلا به جای دیگه که میموندیم بیشتر از این در میمان خانه ها میبود. مثلا از او جمله که گردنر میگفتن یک قسم کاسای چینی بود بسیار مقبول زینتی و در ضمن از این خاصیت داشت زمانی که در یک چیز زرآلود میشه در بین از او منداختن و توته و پارچه پارچه میشدن، بسیار اثرات خوبه داشت. مثلا چینی های قرمزی بود، ما خود ما همی بعضی چیزها را داشتیم نظر به مشکلاتی که مردم کابل داشت و بسیار قیمت ناچیز بعضی کسا نمیفهمیدن با فروش میرساندن. اما یک چینی دیگه که بسیار او سابقه تاریخی داشت که به نام فخفور یاد میشد، زمان کو تصادف از دست یک مفتاد زمین میخورد، از خود از او یک آواز فخفور آواز میبرامد. البته کو مشکز باز نمی آواز ازش میبرامد من فخفور میگفت. اما این ظروف بسیار قیمتی و خودم کار پیدا میشه و نمیشه.
اشیای زینتی معمولا در خانه های موجود است که از گذشتگانشان به میراث برده اند و یا از بازارهای انتیک فروشی به دست آورده اند، چرا که آن اشیا حالا نیست. شفیقه بشارت شاعر افغان در مورد ظروف زینتی که برایش با ارزش است و آن را در منزل دارد میگوید.
اشیای زینتی که در سابق در خانه های بسیار قدیمی کابل وجود داشت، از او اشیای قیمتی را ما شاهدش هستم، به خاطر از اینکه از پدر کلانا بر ما هم مانده بود. غوریای بسیار مقبول گردنر بود که در پشتش گردنر نشته بود و رنگای بسیار مقبول لاجوردی داشت، سرخ داشت که خطای طلایی سرش کاشته بود. دیگه یک نوع چینی دیگه بود به نام جانان که او از او ما خودم شاهد هستم تا بسیار دیره، حتی کاسه که بسیار یک کاسه بسیار کلان بود، به خاطر از اینکه با ارزش بود او را پتره کرده بودن، وقتی شکسته بود پترش کرده بودن. کاسه شربت خوری است و دیگه همین چایرکک های بسیار خرد بود و سماوات های برنجی بسیار خرد بسیار مقبول بود که همراه یک پتنوزک بسیار مقبول داشت، خود سماوات بود و یک دستگک داشت. چایرکک های بسیار خرد مقبول که همراه همو گلاس های لبدار بود، گرد بود و تو دسته نداشت. پشت همین غوری های رقم چنگک داشت، او را در دیوار بند میکردن و همچنان در تاق میماندن. تاقایی که مثلا در خود خانه بود، الماری و دروازه نداشت، هم تو تاق بود و سر از تاق باز هم چیزای بسیار زینتی و مقبول میماندن. فعلا یگان باری که من در کوچه گلفروشی کابل اونجا که اشیای زینتی را میفروشن، در اونجا ما بعضی از میخوری های گردنه را و چاینکا و اینا را میبینیم.
در بعضی مناطق افغان ها برای زیب و زینت خانه بر علاوه دوشک های مخمل و توار و گامسکوت، واسکت هایی که به نقره از این شده است و برخی سامانالات نقره ایران نیز در جاهای مناسب آن برای زینت خانه می گذارند و اشیای زینتی مسی جز سلیقه های یک خانه محسوب می شود. لال محمد مالستانی در مورد اشیای زینتی منطقه خود معلومات می دهد.
تقریبا در حدود 50 سال پیش مردم های اطراف بسیار خانه های مقبول گلی می ساختن که خانه های خود دور و بعضی تقریبا از قسمت بالایی یک متر پایانتر این یک رفت می زد. کسایی که ارباب بودن یا خان بودن یا کسی که سرمایه دار بودن سه یک تابخانه بسیار مخصوص مقبول داشتن، دارای 4 تا کلکین بود و دور و بعضی بسیار رنگ مالی های بسیار صاف سوتر می کرد. از این گلیم های رنگی بسیار زنجیر باف روزی فرش می کردن. باز دو وقت از این توشک های بسیار در جوال به نام توشک های گاومسکوت می گفت. همین مهمانخانه بود که برای مهمانای خاص بود دیگه. البته اینا خانه خود قسم ساختن که در داخل خانه های زی یک قسم تاقچه های بسیار مقبول می ساخت که در داخل تاقچه ها کسایی که فرض مثال علاقمند به خواندن درس تعلیم بود، قرآن کریم لیلای بسیار مقبول اونجا مانده می شود و همچنین بخچه های خانما داخل صندوقچه بسیار مقبولی که کندنکاری بود که در داخل از او زیورات از او انگشترهای از او و چیزهای قیمتی از او در داخل از اون تاقچه اونجا مانده می شود و سامانالات بسیار مقبول ظریف از قبیل چلمای مسی، کاسه های مسی، قابای مسی بسیار مقبول قشنگ اینا داشتن، دمج میچیندن و سابق رواج بودن که قسم شمشیرای مخصوص داشتن، اونا داخل زمرفکای خود اونجا جابجا میکردن. روز شمشیر نه البته دستاشون بسیار جواردار بود، وقتی که داخل میشتی چیش هر بنینده اول مرافق میزد که اما اساس های زینتی و مقبولی داخل زمخانه چیندشت بسیار به مقبولیت زمخانه افزوده. البته یک قسم قامه های خرد داشتن اینا برای عروس یا داماد میداد، اون میگفتن دعا شدگی است، تبرک شدگی است و آیات هم از کلام الله داخل زو حق شده بود. این میگفت داخل زم صندوقچه بس خود بالین که سر شما جادو تایز دعا تاثیر نکنه.
جاینمازهای موری، قالینچه های موری و سوزندوزی های خاص است که از جمله اشیاء زینتی شمرده می شوند و فروشندگان آن می گویند اشیاء زینتی قدیم را بیشتر خارجی ها علاقمندند، اما اشیاء زینتی نو را افغان ها می پسندند. عتیق الله، قالین فروش کوچه انتیک فروشی شهر کابل، در این باره توضیح می دهد.
ما سابق که در خانه ها بند میکردیم و ویزان میکردیم به حساب زینت، اول امون نقش های خوب خوب مقبول خصوصا جای نماز های مقبوله، جای نماز بند میکردیم بازو کونه میشد برای داینده برای ما هم فایده میکرد و هم مردم پسند میکردی جای نماز ها را. فایده به این خاطر میکرد که ما میخریدیم مثال 10,000 افغانی میخریدیم، بازی استعمال میشد 10 سال، 15 سال، 20 سال بعد باز نرخ ازی بلند میشد، تقریبا 20,000، 30,000 برای ما چی میکرد فروش میشد. باز مردم های خارج کس باز ما پسند میکنن، چیز قدیمی را خوش میکن. به خاطر از اینکه رنگش هم صحیح می باشه و نقش هایش هم صحیح می باشه، از این خاطر وقتی که شش میشه در شش رنگش خراب نمیشه. پرده اونجا ما در قالین فروشی یک قسم پرده میگیم که دو طرفش تار داره و اویزان میشه به خاطر دیوال. قالین پرده یا چوله در انگلیسی یا چوله میگن، ما در زبان فارسی پرده میگیم. اون رو اکثریت مردم بند میکنن و پشتی قالینچایی هم چنان بود و موری بود و نقش های مختلف بود، اون هم به خاطر پشتی میماندن.
قابل یادآوری است برخی از ظروف گلی هم اشیاء زینتی محسوب شده که در بعضی از خانه ها، دفاتر و هتل ها دیده می شود که حتی در موزیم های جهان نیز این نوع اشیاء موجود می باشد. بیایید در مورد ارزش بعضی از اشیاء زینتی با گپ های آجی نسیم، یکی از صنعتکاران افغان، گوش بدهیم.
سابق که بود در بین خانه های تمام مردم، اطراف تمام مردم های افغانستان، از کاسه های گلی و غوری گلی بود و دیگه چراغدان گلی بود که تا حتی که دوشمه و سهشمه و چارپلتهی بود. باز در راست از اینا ماهیگک جور میکردند و کوزگک جور میکردند، خرد و کلان این چیزی ها، حتی که در بین اتوژین های خانه خود باز از این چیزی ها کندوچگک های گلی از این چیزی ها جور میکرد. از این دلیل در این موزیم هم هست به خاطر تاریخی نگاه میکنم. از گلی همی غوری های گلی بود، کاسایش گلی بود، رنگای مختلف بود، هر رنگ از یاد میگرفت میموندن. حال فعلا زیافتر مردم نام خدا، دانایش مردم هم خوب شده است و کارروایی مردم هم خوب شده است. اون مردم های سابق که بود به اون سیستم میساخت، حال نام خدای بچه های وقت از او که بیشتر و معقولتر و خوبتر جور میکنن. عظیمی تا حتی که این باغواج در خانه خود دیوالای خود نصب کرده جور کرده است.
اشیاء زینتی در جای خیلی ساده و جالب هم است که حتی از گل و بعضی میوه های موسمی که تا دیر زمان نگه می شود در سقف اتاق و یا دیوار اتاق می آویزند. باز هم آجی نسیم می گوید.
یکی می رفتی بی پنج تا ده تا گل نبوده که گل باز بود زیاد گل می موند. باز مردم بیچاری ازی که بود دو تا چهار تا گل دم پشت درسی خود می موند. باز دخان سیب بند می کرد، بیر بند می کرد، خصوصا زیافتر ما از استالف ما انگورای تایفی بود کال باز ده پسان باز کنگینه بر آمد. یه باز دخانه که می درامد یک قسم بوی بسیار خوب، امی بی بوی خوب می داد، هم سیب بوی خوب می داد هم از استفاده می کردن. باز گلای گلگلابه تا حتی که مردم می چند دسته دسته یه رو خشک می کرد که می موندن که باش که خوشبوی باشه.
امروزه به ندرت اشیاء زینتی است که از سابق به یادگار مانده باشد و هر آنچه که موجود بود همه به خارج از کشور انتقال یافته است. هواخواهان این اشیا که زندگی بهتر دارند توانستن خانه از منزل خود را به شیوه کلاسیک و قدیمی آن برگردانند و با اشیای زینتی و قدیمی مزین نمایند. محمد فرید نبیزاده، دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در این مورد از علاقه خود نسبت به اشیای زینتی می گوید.
خود ما مثال سابق در شهر کنه کابل بودیم، خانه ما اونجا بود، دیگه پردای سوزندوزی بود در خانه. خاص به این بود که مثالش دیوالای منبری داشت، چلتاقه میفتند، خانگک های ریزه ریزه بود در میتاقایش، دیگه از شوب زیاف کار شدگی بود. علاقه ما فعلا در اون وقت است. فعلا هم در خانه ما اینمی چیزا بند است که من خودم شوقیستم. همیال هم یک دروازه چوبی 100 سال پیش در می کوچه پیدا کردیم، سر به شوق خود در خانه بندش میکنم، سر به نمود خانه موندیم.
محمد ابراهیم یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی درباره بازار خرید و فروش اشیاء زینتی معلومات می دهد.
فعلا هم اکثرت اگر خارجی است یا داخلی از ما پرسان میکنن که یه اشیای تزینی مثلا گردینر باشه یا دیگه چیزای قدیمی را پرسان میکنن، اما چون که در بازار وجود نداره به اون خواهد گشته پس و نامید میرن.
باید گفت نظر به مرور زمان و ساختمان خانه های جدید، اشیای زینتی نیز رنگ نو به خود گرفته و در پهلوی آثار کهنه اشیای زینتی مدرن امروزی مانند کریستال های رنگارنگ، گلدان های چینی، حیوانات مصنوعی، شیشه ای، گلی، چوبی و ده ها چیز دیگر برای زینت خانه یافت می شود.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، این بود برنامه‌ای در امتداد لحظه‌ها که تقدیم شد. آدرس‌های پستی برنامه را یادآور می‌شویم: رادیو آزادی، برنامه‌ای در امتداد لحظه‌ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست باکس‌های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. با باقی برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبریم جور و صحتمند باشین. آیا میفهمین مصارف گزاف عروسی به خصوص گرفتن تویانه مانع ازدواج حدود 1 میلیون جوان در افغانستان شده؟ پس بر از میان برداشتن این فرهنگ چی شیوه های برگزیده شده؟ با گزارش مفصل ای هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. عیفه جان،
بله.
قسمی که همه ما میفهمیم ازدواج یکی از مسائل عمده در زندگی جوانان میباشه.
بله، کاملا.
و جوان خانه‌خواه به فکر ازدواج میفته و این قانون طبیعت و تنازع بقاست.
بله. یکی از مشکلاتی که عمدتاً در رابطه با ازدواج در برخی از کشورهای آسیایی خصوصا افغانستان وجود داره، همین موضوع مصارف گزاف عروسی و گرفتن تویانه بلند از سوی فامیل دختر است.
و امکان داره بعد از نامزدی و عروسی دو فامیل در این مورد جار و جنجالای را هم به وجود بیاره.
بله.
و از گرفتن همین تویانه بلند است که بسیاری از جوانان سالهای دراز زیر بار قرض میمانند و تا سرحدی که حتی از خیر رو میگذرن.
بله. نور احمد از ولسوالی شکردری ولایت کابل که تقریبا 1.5 سال از عروسیش سپری شده میگه که با پرداخت تویانی بلند و مصارف عروسی تا حال از زیر بار قرض خلاصی پیدا نکرده.
خودم که معرسی کردم تقریبا 2.5 لک تویانه گرفت از پیشم، 20 هیرم برنگ شد، دیگر لباس و چیزا و وایش خوصو با تلا و من خود نداشتم یا قرض کردم یا کسی کردم، خود محصد بخش از او چی خود پورا کردم پیسیشا بعد از او تاریسی کردم. از وقت که عرسی کردم تانم یالت گریش سر پای استاد نیستم سهی خیلی با مشکل دیگر.
یکی از کسان دیگه که از این بابت ناراضی، سریا یک تن از معلمان مکاتب شهر کابل که به سر خود مدت میشه نامزد کرده اما به دلیل خواستن تویانه بلند از طرف فامیل دختر نمیتونه عروسی پسرش انجام بده.
یعنی میالا فعلا ما یک پسر ما نامزد ساختیم، پسر خودش ماشم نداره، محصل است. یعنی باور میکنی سر ما $4,000 مونده، اما ما خود میدان هستم که یک معلم وریادم و یا یک دگروال وری پدر اولاد ما، او به از کجا کرا $4,000؟ این تویانه گفته و این مصارف بی جای شیرین خوری و دعوت تعلم تقریبا 300 نفر و ببینیم بسیار کلش هم یک تکان است برای یک فامیل. میخواستم عاجل عروسی کنم، حالا وقتی که دیدم اول باید ما $4,000 پیدا کنم تویانه را بدم، بعد از او باید ما عروسی کنم. یعنی خودش یک بسیار زیاد یک گزاف است و یک فامیل بیخی از پای انداختن است. آیا فامیل دیگه مجبور است بیچاره که تا 300 400 از جای خود خستان نتونه.
گرفتن امی تویانه یکی از جنجال های بزرگ فرارای ازدواج است که سبب بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده. میفهمی فروزان جان؟ سنم که معسل یکی از پانتونای خصوصی است میگه برادرش به سن بلند رسیده، اما از ای که فامیلای دختر تویانی بلند تقاضا میکنن تا حال مجرد مانده.
برادر مام امیال سنش بالا رفته و منتظر کسی است که پیدا شوه و تویانی کمتر بگیره تا بتونه امرایش عروسی کنه، که حتی امی ازدواج هایی که با تویانه صورت میگیره بسیار فاجعه آمیز است و کسایی که مجرد میمانن مثل برادر مکه به خاطر نمیتونن که پرداخت کنن تویانه زیاده، حتی امکان داره که به فاجعه بره و با وجود از اینکه هر کس غریزه داره و همی جوانا باعث از این میشه که به فحشا رو بیارن.
خوبه ایفا جان؟
بله.
یکی دیگه از مشکلات درخواست تویانه سنگین که به او شیربها، ولور، پیشکش، گله و غیره گفته میشه.
بله.
با گذشت زمان به ویژه در اکثر ولایت افغانستان به یک سنت و فرهنگ تبدیل شده.
اما با توجه به میزان کم فرصت‌های کاری، بیشتر جوانان بعد از نامزادی به خاطر پرداخت تویانه و مصارف عروسی سعی میکنن تا از هر طریق ممکن به کشورهای همسایه برن و تا پول کمایی کنن و عروسیشان انجام بدن.
خوب است که در این قسمت حرفا و شکایت ایده از جوانان برخی از ولایات هم که گزارشگرای ولایتی متعهد کرده با هم بشنویم.
بنده عبدالولی هستم، یکی از جوانان ولایت فرا هستم. مشکل مهم که داره جوانان ما همینه که به حساب جای نمیتونه مثلا دست خود بند کنه. داماد چه تویانه خیلی باله، ما فقط از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که با فکر جوانان باشه.
ما مختار زاده از ولایت میدان وردک. البته از بس خاصی که بسیار تویانه میگیرن، 40000 و 50000 دلار تویانه میگیرن. چشم دید خود باید بگویم که یکی از دوستای نزدیک ما بود که تقریبا در جای بهشون زن گرفتیم که بسیار زیاد تویانه گرفتن. یک نه زمینه خودم گراو کردن و یک خواهر خودم یعنی بدل دادن. اصلا بیخی مشکلاتشون بسیار زیاد شد و این بچه رفت فرار کرد به ایران رفتن. چند وقت زیاد چند سال این مونده ایران مونده. این دختر مونده خانه مادر خود تقریبا 2-3 سالی دختر من. بعد بچه کامد به بسیار مشکلات دختر دادن. حال دختر اصلا راضی نیست و بچه هم بسیار سرزی ظلم میکنه. فانو خانوادش هم سرزی ظلم دارن. هیچ خوش نیست. روز نباشه که لب نخوره.
خدا مختار وفایی هستم، یکتن از شهروندان شهر مزار شریف. و ازدواج یکی از مشکلاتی است که ما میتونیم بیشتر جوانا و مجبور میشه به کشورهای بیرون پناه ببره و به بعضی از کارهای دیگه به دست بزنه. مشکلات ازدواج است که اونا نمیتونه با امکاناتی که در اختیار داره زمینه های ازدواج رو بشن مساعد بسازه.
من اسم لیلی ماست، فارغ التحصیل سنف 12 هستم. والا همسایه ما دیگر نجره هست، اون میگه که در طرف ما 3-2.5 لک تویانه هست. دیگر ما خودم که از ولایت پروان هستم مقدر نیست. همسایه ما گرفته نجره و خانه ما آورده 2 لک تویانه داده، ما ایران ماندیم سن از او دیدیم. در این شرایط خراب یک جوان از کجا کنه که قد تویانه بده و قزن بگیره و عروسی هم در هتل بکنه؟ چقدر مشکلات هست. سیار قزار شده بیچاره، تو روزگارش خراب شده که تو با هیچ میال فعلا خرچ زمستان خود گرفته نتونسته.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
گپا و شکایت جوانان خوشونیدیم.
بله.
به همین منظور چند پیش وزارت امور زنان به هدف از میان برداشتن خشونت موجود علیه زنان کامپاین را راه اندازی کردند که این کامپاین از طریق راه اندازی میزای گرد، جلسات مشوره‌دهی، نشر مقاله ها در مورد حقوق زن از طریق فیسبوک بود.
بله. با گفته وزارت امور زنان در حال حاضر به دلیل بلند بودن مصارف عروسی حدود 1 میلیون جوان در افغانستان ازدواج نکردند.
مقامات این وزارت میگن که گرفتن پول با عنوان تویانه و ولور یک نوع خشونت علیه دختر است و همین مسئله سبب شده تا شمار زیادی از دخترها و پسرها ازدواج نکنند.
بله. مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان میگه گرفتن پول گزاف با عنوان تویانه سوی فامیل از لحاظ اسلامی و شرعی حرام میباشد که باید این فرهنگ از میان برداشته شود.
امروز شما میبینید که سن ازدواج به خصوص در شهرهای بزرگ در کابل خیلی سن ازدواج بالا رفته، با صدها و هزارها و میلیون ها جوان هستند که نسبت به امی مسائلی که هیچ گونه جای در شریعت اسلام نداره دختر فروشی و اینمی مسائل نمیتونن که خانواده را تشکیل بدن.
نگفتن امانه که گرفتن تویانه تا جایی که دیده شده عاقبت خوب نداشته و پیامد او با دشواری، کینه و عداوت همراست.
بله، برخی از فعالان زن هم میگن که عده از فامیلا به خاطر دریافت پول دخترایشان در سن کم عروسی میکنن. شینکای کروخیل یکی از این فعالان و نماینده در ولسی جرگه، حکومت افغانستان متهم به بی‌توجهی و عدم تطبیق قانون در راستا میدانه.
در افغانستان یکی از سروی هایی که صورت گرفته بود یا تحقیق که صورت گرفته بود نشان داد که تقریبا 60% زنان افغان کمتر از 16 سالگی عروسی میکنند و دختری که کمتر از 16 سالگی عروسی میکنه او یک طفل است. یک طفل چطور میکنه که یک خانم خانه باشد، یک همسر همسفر یک کسی باشد، چطور میکنه خانه خود تنظیم بکنه؟ چون لازم میشد که یک تعداد مردم که وارخطا هستن یا مشکلات اقتصادی دارن فکر میکنن خب دختر خود را میفروشن از طریق پولی که به دست میاره اونا میتونن که امرار حیات بکنن. اون دختر با چه مشکلات روبرو میشد اون مهم نیست. پس امیتوان است که سبب ازدواج اطفال شده و این بدترین اما پیامد امیتوان است که است.
به گفته خانم مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان، در قوانین نافذه افغانستان برای کسایی که در بدل دختر تویانی گزاف مطالبه میکنن 10 سال حبس پیش بینی شده.
بله،
به همین خاطر دولت مکلفیت داره تا با تویانه که یکی از مسائل غیر اسلامی است مبارزه کنن.
دولت مکلفیت دارد که تویانه که جزء از مسائل غیر شرعی هست و غیر اسلامی هست دولت با او باید مبارزه کنه. در ماده 24 قانون منع خشونت علیه زن آمده، شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش برساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید هست به اول به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 68 قانون مدنی افغانستان هم هرگاه در عقد ازدواج شرط گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می‌شود. در ماده 69 همین قانون نیز آمده که در عقد ازدواج بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد، که ما متاسفانه در اکثر نقاط کشور مسئله بدل داریم که میگن بجای مهرش دختر دیگه را به بدلش میتیم، در حالی که غیر شرعی هست و مشکل داره. قانون خانواده هم که گروه کاری روش کار کرده در ماده 22 در بند اولش آمده رسم و رواج هایی که به منظور استفاده مادی مانند ولور، قلین، گلین، گله، پیش بدل، پیشکش، عوض قرض و یا بد دادن و خون دادن ازدواج صورت میگیرد مغایر با شرع اسلام و ممنوع می باشد. و در بند دومش آمده که هیچ کس به شمول اقارب زن نمی تواند با مناسبت ازدواج پول نقد یا جنس به هیچ عنوان از مرد و یا اخربای او مطالبه نماید. هرگاه چنین امر صورت بگیرد مرتکب این آن مطابق احکام این قانون تعقیب و مجازات می شود.
خب فروزان جان، از دید قانون گفتنی های را از خانم مصطفی خوشونیدیم.
بله،
اما از دید اسلام کرامت الله صدیق معین وزارت حج و اوقاف میگه که در اسلام تنها مهر که او هم حق دختر است جایز میباشه.
بله،
بس بقیه پول که از طرف فامیل دختر به عنوان تویانه عقد میشه او حرام است.
تویانه در اسلام رسمیت نداره، یک چیز زیادگی است که او را مردم کسی به نام شیربها میگیره و کسی به نام ولور و کسی به نام ایزی به نام ایزو، یعنی او رسمیت دینی و اسلامی نداره و گپی است که غلط است و یک جاهلیت است که در قرن 21 تعمیل میشه برای دختر و فرزند افغانستان و اینمی است که روند اجتماعی ما را بسیار صدمه زده و خدشدار ساخته و مسائل ازدواج و مسائل عروسی ها را هم کمی به مشکل و به چالش مواجه کرده. روی هم رفته این مهر یک حق مسلم زن است و عروس است که باید برازو داده شود. گپ مهم دیگری که در قسمت مهر است این است که مهر مطابق استعداد مالی طرف مقابل که داماد است باید تعیین شود و هیچ کس حق نداره که از خود یک چیزی را بسازد. توان مالی از دیده اگر یک آدم توانمند است هر قدر که مهر میتبرش اسلام دیگه کدام ممانعت نداره و آتیت محضهن قنطارا قرآن کریم را اجازه داده و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین نکاح مو است که مهرش کم باشه.
مشگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان از تمام علما و رسانه ها خواست تا برای از بین بردن این فرهنگ خشونتبار دست به دست هم دادن مبارزه کنند.
امیدوار هستیم که رسانه ها و دست اندرکارای مسائل مطبوعاتی هم در میزهای گرد خود، در مصاحبه های خود، در صحبت های خود روی از این بحث کنند و همچنین از امی تریبیون از علمای کرام کشور خواهشمند هستیم که مسائلی که نقض میکنه حقوق زنها و جوانای از این کشور مثل تویانه را یک هفته ای را اختصاص بدن تا در سر تا سر کشور روی از این بحث شود تا ما بتانیم که با ازدواج های سالم خانواده های خوشبخت در افغانستان داشته باشیم.
در غم های جهان بسته شود.
اثر وقت تماشای نها خسته شود با یکی رشته محکم بر سالهای دراز مهر عروس به دل شای جوان بسته شود.
خوب ایفا جان،
بله؟
پس با امید رسیدن روز که عقد نکاح بسیار ساده و کم مصرف باشه
تا جوانان از مصارف زیاد عروسی و تویانی بلند رهایی یابند.
به همین آرزو برنامه ی هفته هوای تازه را به پایان میرسانیم.
تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و
مددگارتان.
مبارک مبارک عروسیت مبارک، مبارک مبارک عروسیت مبارک.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.